எல்லா ஸ்பாரம் ஹீச்சாரி
با سلام روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر امرو با همکارانم از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. شورشیان مسلح ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. از مقامات مسئول هم خواهیم شنید.
شورشیان مقامات شد و بالاخره ولسوالی سقوط کرده به نسبه طالبان و لفرای ما خمیشنی کرده به طرف ولسوالی سرد.
گزارش های خبری دیگر هم داریم. خبرنگار ما از محل حادثه در سرپل هم گزارش خواهد داد. اما پیش از این همه سرویس خبری با لیزا حیدری.
یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که ولسوالی کوهستانات این ولایت صبح امروز به تصرف مخالفین مسلح دولت درآمده است. در درگیری نیروهای افغان با طالبان مسلح در ولایت کنر 14 مخالف مسلح دولت کشته شدند و رئیس جمهور روسیه میگوید که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال مستحق جایزه نوبل است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که ولسوالی کوهستانات این ولایت صبح امروز به تصرف مخالفین مسلح دولت در آمده است. اسدالله خرم امروز به رادیو آزادی گفت که علت سقوط این ولسوالی به دست طالبان مسلح عدم توجه به اقدام حکومت مرکزی می باشد.
تا شام بسیار جنگ شدید بود. هوایی هرچی تقاضا کردیم از مرکز توجه صورت نگرفت. اونایم صبح نیروهای طالب آمده در ولسوالی و ولسوالی کوهستانات مکمل در تصرف مخالفین است.
در این حال عاطف جبارخیل قماندان امنی سرپل هرچند در صحبت با رادیو زدی سقوط ولسوالی کوهستانات بعد دست طالبان مسلح را تایید نکرد، اما افزود که قماندان امنی ولسوالی کوهستانات با 18 تن از سربازان پلیس لادرک می باشند. با گفته آقای جبارخیل آنها موفق به برقراری تماس با سربازان در ولسوالی کوهستانات نشدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان هم گفته است که ولسوالی کوهستانات در تصرف آنان قرار دارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی مرور این ولایت 14 مخالف مسلح دولت کشته و 16 تنشان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح شب گذشته بالای پوسته های امنیتی این ولسوالی حمله کردند و درگیری تا اکنون ادامه دارد. آقای سیدخیل افزود که در جریان این درگیری 4 سرباز افغان و 4 فرد ملکی هم زخمی شدند. در خبر دیگر مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که طالبان مسلح از دیروز به این سو حملاتشان را بر ولسوالی خان آباد این ولایت آغاز کرده و برخی مناطق این ولسوالی را تصرف کردند. حیات الله امیری ولسوال خان آباد امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح اکنون در 3 کیلومتری این ولسوالی جریان دارد. آقای امیری افزود که درگیری در ابتدا میان طالبان مسلح و یک گروه مسلح غیر مسئول آغاز شده بود که در نتیجه یک فرد مسلح غیر مسئول کشته و 5 تنشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد این رویدادها چیزی نگفتند. و مقامات امنیتی هلمند میگویند که 2 تن را به اتهام فروش پول جعلی در این ولایت دستگیر کردند. نبی جان ملاخیل قماندان امنی این ولایت نابخت دیروز به رسانه ها گفت که از نزد این افراد مقدار زیاد پول جعلی افغانی و کلدار پاکستانی به دست آوردند. به گفته ای بو از نزد این افراد یک اراده موتر و یک میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره قاچاق انسان نام کشور ازبکستان را در فهرست کشورها یک ردیف بالا ارتقا داده و برعکس بلاروس را یک ردیف پایین آورده است. در این فهرست 188 کشور بر اساس تلاش‌های آنها در مبارزه با تجارت جنسی و کارهای استثماری دیگر شاملند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از کار اطفال در جریان جمع‌آوری محصولات پنبه یک ردیف ارتقا داده شده است. گروه های حقوق بشر تاشکند را به استثمار کارگردانی متهم کرده که در صنایع نساجی کار می کنند. اما بر اساس بررسی واشنگتن بلاروس را به خاطر تلاش های ناکام این کشور در جهت برآورده کردن استانداردهای حداقل در مبارزه با قاچاق انسان در سال 2014 میلادی یک ردیف پایین آورده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای که به این گزارش ضمیمه شده گفته است که قاچاق انسان توهین بر شخصیت انسانی و حمله بر آزادی انسان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است. پوتین گفت که فکر می‌کند اشخاص چون آقای بلاتر و رهبران سازمان‌های ورزشی بین‌المللی مانند کمیته المپیک باید توسط سازمان‌های مدنی تقدیر شوند. بر اساس متن مصاحبه رئیس جمهور پوتین با یک رسانه سوئیسی که از سوی کرملین نشر شده، پوتین افزوده است اگر کسانی مستحق جایزه نوبل باشد پس همین ها هستند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به اتهام جدی فساد اداری روبرو است و سپ بلاتر نیز به همین دلیل از ریاست این سازمان کناره گیری کرد. نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی دیروز مواضع نیروهای طرفدار به حکومت را سهواً مورد بمباردمان قرار داده که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و تعداد زخمی شدند. یک منبع نظامی گفت که تیارات نیروهای ائتلاف دیروز مواضع جنگجویان وفادار به رئیس جمهور یمن را مورد حمله قرار دادند. این عملیات در حال صورت گرفته که آتش بس 5 روزه در یمن از روز یکشنبه به این سو اعلام شده است. و در خبر اخیر میشنوید که در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که این انفجارها دیروز در جریان بازی فاینال یکی از تورنمنت‌های آماتور رخ دادند. حداقل 10 نفر در این انفجارها زخمی شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شماره کشته شده های این رویداد را 16 تن و زخمی شده ها را 35 تن گزارش داده است. برخی از گزارش ها میرسانند که فوتبالرانی که هنگام انفجار سرگرم بازی بودند نیز در میان قربانیان هستند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. و این هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. شورشان مسلح ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند.
شورشان مقاومت شد و بالاخره ولسوالی سقوط کرده به دست طالبان و نفرای ما خمیشینی کرده به طرف ولسوالی سیاد.
جنرال دوستم برای سرکوبی شورشان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است.
به وقت نمی‌خواهد که در محل خونریزی شود و به او خطر بیشتر تحکیلش روی الدید که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بتر.
روسیه در فهرست سیاه ایالات متحده در بخش قاچاق انسان جا گرفته. گزارش های خبری دیگر هم داریم. مطالب چاپ شده در نشریه های امروز چاپ کابل را هم مرور خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. مخالفان مسلح دولت افغانستان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را تصرف کردند. یک عضو شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که شورشان صبح امروز وارد مرکز ولسوالی شدند. این ولسوالی از چند روز به این سو تهدید می شد و به گفته شماری از مسئولان امنیتی چندین روز در اطراف آن هم درگیری وجود داشت. هرچند دیروز یک مقام محلی به رادیو آزادی گفته بود که شورشیان در محل سرکوب شدند و درگیری که میان نیروهای امنیتی و شورشیان وجود داشت به پایان رسید است. اما صبح امروز به اساس گزارش ها شورشیان دوباره به مرکز ولسوالی کوهستانات رسیدند، در نهایت این ولسوالی را تصرف کردند. قمندان امنیتی سرپل هم این حادثه را در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد، اما تا حال مقام های کابل در این باره حرف نزدند. تلاش کردیم مقام های امنیتی در وزارت های داخله و دفاع را هم با خود داشته باشیم و در این باره نظر اونا را هم بپرسیم، اما تا حال موفق نشدیم. اما پیش از این میریم به عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی که از ولایت سرپل با ما هست. رحمانیار سلام، تازه ترین ها در ولایت سرپل چی هست؟
بله، قسمی که اسدالله خرم رئیس وحدت شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. بعد از اون ما تلاش کردیم که مسئولان امنیتی را به این مورد کوشش کنیم که نظرشان را بگیریم. با بسیار مشکلات موفق شدیم که با محمد آصف جبارخیل قماندان امنی ولایت سرپل با تماس‌های مکرر تایید کرد که کوهستانات ولسوالی سرپل سقوط کرده. قماندان امنیه ولایت سرپل در این مورد گفت
بعد از ساعت‌های مقاومت زیادی که شروع مقاومت شد و بالاخره ولسوالی سقوط کرده به دست طالبان و نفرای ما دخل نشینی کرده به طرف ولسوالی فیاض.
از قماندان فاروق با نفرای خود آمد نزدیک ولسوالی فیاض است و چیزی که ملاقا که ساعت نونیم بجاز و با تعداد 17-18 نفر بود که حرکت کردن تا بعدی به این طرف نرسیدن ارتباطات شن کریمان کرد.
بله، قسمی که قماندان امنی سرپل به او اشاره کرد، لحظات پیش فاروق قماندان، یک تن از قماندانان پلیس های محلی ولسوالی کوهستانات که از ولسوالی کوهستانات عقب نشینی کرده بود و مرکز سرپل رسید. اما 18 تن پلیس که به سرگروپی میرعلم قماندان پلیس ملی ولسوالی کوهستانات تا هنوز لادرک است، از سرنوشت از او کدام معلومات نیست. قاری یوسف احمدی که خود از سخنگوی طالبان معرفی میکند، لحظات پیش یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 13 اراده رنجر پلیس و با مهمات و تجهیزات زیاد و دست نیروهای طالبان افتاده. این در حالی است که حسن ارباب قماندان پلیس محلی قریه قلیشهر کوهستانات با گروه 100 نفری خود روز گذشته با طالبان پیوسته بود.
تشکر رحمانیار. در ولسوالی های دیگر سرپل چی میگذره؟ کدام ولسوالی های دیگر نارام هستند و با تهدید سقوط روبرو؟
بله، قبلا ما گزارش های در رادیو داشتیم از قول مسئولان امنیتی و مردم محل و شورای ولایتی. هر بار اعضای شورای ولایتی سرپل در مصاحبه هایشان با رادیو آزادی گفته بودند که ولسوالی سانچارک، گوسفندی، سیار اینا با سقوط مواجه هستند. همین لحظه هم قسمی که مردم شاهدش است، چهار اطراف این ولسوالی ها را گروه های مخالف مسلح گرفتند. صرف مرکز در کنترل دولت است و راه ولسوالی بلخاب و مرکز سرپل هم ناامن است. مردم با مشکل رفت آمد می کند. بر فعلا اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مردم سرپل در پارلمان هم میگن که با سقوط ولسوالی کوهستانا امکانش است که مرکز ولایت سرپل هم سقوط بکند.
رحمانیار، در گذشته رئیس جمهور افغانستان از حضور تعداد زیاد از شورشیان خارجی و گروه های مسلح مخالف دولت بجز از طالبان در شمال افغانستان صحبت کرده. دیگر کدام گروه ها هستند که بیشتر تهدید می کنند امنیت ولایت سرپل را؟
بله، قسمی که مسئولان امنیت میگویند زیادتر تهدیدات امنیتی از سوی ولایات غور و فاریاب تهدید میشه. مثلا امین نقنون که یک عملیات خاص در ولایت فاریاب جریان داره، در اونجا نیروهای وزارت داخله و نیروهای داخلی، نیروهای خیزش مردمی و پیشروی در مناطق ناامن ولسوالی های المار و قیصار جریان داره. مسئولان امنیتی امشب گفتند که مخالفین عقب نشینی کردن به طرف ولایت بادغیس و سرکو، که مخالفین از ولایت فاریاب گذشته با ولسوالی کوهستانا تجمع کرده و از این طریق مرکز ولایت سرکول تهدید میکنند و مردم میگویند در رأس از او افراد و شورشیان خارجی هم هست.
با تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از سرپل گزارش میداد. مخالفان مسلح دولت افغانستان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل را امروز صبح تصرف کردند. قماندان امنیه ولایت سرپل این خبر را در گفتگوی کوتاه با رادیو آزادی تایید کرد. فاریاب ولسوالی ولایت سرپل البته یکی از ولایت های شمال افغانستان از مدت به این سو شاهد نارامی های روز افزون است. البته ولایت های اطراف سرپل هم وضعیت چندان متفاوت ندارند. در شمال اخیراً تحرکات شورشیان مسلح در حال افزایش بوده و تا حدی که مقام های کابل هم تلاش دارند در این مورد اقدامات کنند، مخصوصا جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور که گفته بر سرکوبی شورشیان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است. این سخن را مشاور مطبوعاتی آقای دوستم با رادیو آزادی گفته است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
به گفته مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری، بعد از ورود جنرال عبدالرشید دوستم به فاریاب شاید در چگونگی عملیات نظامی در منطقه یک سلسله تغییرات به میان آید، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سلطان فیضی گفت برای مخالفین حکومت افغانستان شاید این یک موقع خوبی باشد تا از آن استفاده کرده از جنگ دست بکشند، زیرا به گفته وی حکومت تلاش میکند که جنگ افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. با جنرال دوستم طرفدار خونریزی نیست.
جنرال در واقع منتظر یا جزئیات سال هست که قرار است در اسلام آباد برگزار شود و از طرف دیگر یک فرصت برای طالبان که دلیل دارند و علاقه‌مندی نشان دادند تا اینکه با پروسه صلح بپیوندند. در واقع من خواهم که در محل خونریزی شود، به او خاطر بیشتر تاکیدش روی از است که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بدهد.
اما مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم اضافه که حکومت موقف خود را مشخص ساخته که به ضد مخالفین مسلح از صبر و تحمل کار نمیگیرد که از کشورهای خارجی برای تخریب افغانستان آمدند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان، تامین آتش بس یکی از موضوعات اساسی مورد بحث دو جانب به شمار می رود. شورای عالی صلح میگوید هرچند تاریخ دقیق دور دوم مذاکرات تا هنوز مشخص نیست، اما جانب مذاکره کننده حکومت تلاش می کند که طالبان را به برقراری یک آتش بس قانع سازد. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای دور اول نیز روی آن مسائل بحث شد تا اعتماد ایجاد کند.
امیدواری ها هست که در این دور مذاکرات بیشتر تاکید روی آتش بس خواهد بود و این نشست ها پس از اینکه همون نتیجه مهم را که آتش بس خواهد بود در پی خواهد داشت، یک گام به سوی
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولایت شمالی افغانستان ادامه دارد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت از آنان حمایت میکنند که برای تامین امنیت مناطقشان با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند، اما تأکید نمود که اردو و پلیس ملی قدرت و توانایی آن را دارند که وضعیت در افغانستان را کنترل کنند.
جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان در شمال برنامه دارد، اما در انتظار نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان است. گفتگویی که قرار است در چند روز آینده با نماینده‌های طالبان برگزار شود. در گذشته از چین به حیث کشور میزبان این دور گفتگوها نام برده شده بود، اما حالا مقام ها میگویند که دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح برای رادیو آزادی گفت که به خاطر موثریت بهتر این دور مذاکرات هم احتمالاً در پاکستان برگزار شود. دور نخست گفتگوهای مستقیم میان نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان در حاشیه شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود. انتظار می‌رود در این دور گفتگوها نماینده‌های حکومت کابل بالای برقراری یک آتش بس پافشاری کنند. مسئله مذاکرات صلح در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم انعکاس گسترده را یافته. نسیم شفق این نشریه‌ها را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را با بحث‌ها در مورد گفتگوهای صلح و پرسش‌ها در رابطه با این که آیا ملا محمد عمر رهبر طالبان زنده است یا نه اختصاص داده‌اند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالهش نوشته است که پروسه صلح یا بازی پاکستان. سرمقاله نویس گفته که در گفتگوهای صلح بیشتر امتیاز به پاکستان داده می شود به خاطر که این کشور برای اولین بار میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح زمینه مذاکرات رو در رو را فراهم ساخت. سرمقاله نویس چراغ این را تعجب‌آور خوانده است که در نشست‌های ناروی، قطر، چین و پاکستان نماینده‌های متفاوت از سوی طالبان اشتراک کرده و هیئت مشخصی تا هنوز از سوی آنان تعیین نگردیده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب کوتاه به نقل از مقامات شورای عالی صلح نوشته است اگر دور دوم مذاکرات صلح سبب آتش بس در افغانستان نشود، اعتماد بر این گفتگوها از بین خواهد رفت. در مطلب مقامات شورای عالی صلح تاکید کردند که دور دوم گفتگوهای صلح باید زمینه برای آتش بس را در این کشور فراهم سازد. گفتگوهای صلح واقعیت است یا یک درامه؟ این عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی ویسا است. سرمقاله نویس نوشته که اکثر مردم افغانستان برای دور دوم مذاکرات صلح خرسند هستند، اما به باور سرمقاله نویس افرادی که وضعیت این کشور را از نزدیک دنبال می کنند در رابطه به این گفتگوها مطمئن به نظر نمی رسند. سرمقاله نویس می گوید که دور دوم مذاکرات صلح باید زمینه برای آتش بس در افغانستان را فراهم سازد تا طرفداران و مخالفان صلح مشخص شوند. ویسا در مطلب دیگری نوشته که محمد یعقوب 26 ساله پسر ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح جانشین پدرش خواهد شد. در مطلب به نقل از روزنامه دنیوز پاکستان گفته شده که محمد یعقوب ممکن به مشوره طالبان به جای پدرش گماشته شود. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز در مطلب به همین موضوع پرداخته و نوشته است که ممکن محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر به حیث رهبر طالبان تعیین گردد. این روزنامه نوشته است اگر ملا محمد عمر زنده نباشد، محمد یعقوب پسر بزرگ وی جانشینش شده و در برابر ملا اختر محمد منصور استادگی خواهد کرد. در مطلب گفته شده است در مورد اینکه آیا ملا محمد عمر رهبر طالبان زنده است یا نه از پیش شکهای وجود داشته و این شکها زمان افزایش یافت که یک گروه طالبان به نام محاذ فدایی هفته گذشته گفت که ملا محمد عمر کشته شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در مورد تأثیرات ناگوار جنگ روی وضعیت حقوقی کودکان در این زون ابراز نگرانی میکنند. سید محمد سامی مسئول دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال گفته که اگر به موقع جلو ناامنی موجود در شمال گرفته نشود، بیمیان میرود که طرف های درگیر از کودکان به حیث جنگجویان استفاده کنند و اکثر قربانیان جنگ نیز کودکان باشند. مجیب الرحمن حبیب زای در رابطه با شهر مزار شریف گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد به تاثیرات ناگوار جنگ روی وضعیت حقوقی اطفال ابراز نگرانی میکند. مسئولان دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در مورد به وضعیت حقوقی اطفال نگران بوده و میگویند که جنگ و ناامنی های آغاز شده در شمال افغانستان تاثیرات منفی روی وضعیت حقوقی و زندگی اطفال گذاشته است. سید محمد سامی مسئول دفتر زون شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از جنگ موجود در شمال کشور بیشتر اطفال آسیب پذیر بوده و شروع ناامنی ها و جنگ بیکاری را نیز افزایش داده و نیز خانواده ها اطفال را مجبور به انجام کارهای شاقه می کنند. سامی می گوید از زمانی که جنگ و ناامنی های موجود به میان آمده است، روز به روز خشونت ها علیه اطفال رو به افزایش نهاده است. وای در رابطه گفت
زیاد از قضایا شاید برای ما نرسن نسبت ناامنی که در ساحه وجود داره. البته بیشتر موارد را که ثبت داره ما از مسئله خشونت های فیزیکی بالای از سال، مسئله کار شاقه و اجباری است و در بعضی از حالات مجبور ساختن بعضی از سال در گدایی‌گری و همچنین سوء استفاده گنتی است.
سامی میگوید که از اثر ناامنی ها نسل جوان افغانستان و آنانی که توانمندی کار را دارند رو به فرار از کشور گذاشته و مسافرت های دست جمعی انجام میدهند و میگوید که با کم شدن نیروی کار و خارج شدن جوانان از کشور سطح انجام کارها بالای اطفال بیشتر شده و این مسئله سبب نگرانی آنان گردیده است. آقای سامی بان که وضعیت اطفال را در زون شمال کشور قابل نگرانی میداند اما میگوید در صورتی که دولت تدابیر لازم اتخاذ نکند احتمال آن میرود که همانند گذشته مخالفین از اطفال به عنوان جنگجویان خود استفاده کنند. سامی در مورد افزود
هر قدر که شرایط جنگی و ناامنی ها زیاد شود در اطراف ها و همو اندازه نگرانی ها بیشتر می شود که اطفال زیر سن 18 در مسائل جنگی مورد استفاده قرار بگیرد.
مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور بانک می گوید سطح استفاده جنسی از اطفال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما در رابطه با بلند رفتن میزان خشونت چون استفاده فیزیکی، انجام کارهای شاقه و مجبور ساختن اطفال به گدایی ابراز نگرانی می کند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:26 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شما هستند. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود را در مورد قاچاق انسان نشر کرد. در این گزارش روسیه در فهرست سیاه شامل شده است اما کیوبا و مالیزیا از این فهرست خارج شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا دیروز در نامه‌ای که ضمیمه این گزارش شده گفته که خبر متعجب کننده این است که جهان در سال 2015 میلادی به نوع پیشرفته برده‌داری روبرو می باشد. جان کری دیروز در واشنگتن گفت هدف نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا حمایت از آن فعالیت‌های بشری به حساب می‌رود که بر ضد برده‌داری معاصر مبارزه می‌کنند. The purpose of this document is not to scold. هدف این سند سرزنش کسی نیست. هدف این سند نام گرفتن از کسی و خجالت کردن نیست. این گزارش برای روشن ساختن ذهنیت انسان‌ها و مهم‌تر از آن برای نیرومندسازی مردم به نشر رسیده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که میزان تجارت در نتیجه قاچاق انسان در جهان در سال به 150 میلیارد دلار رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت ما باید هیچگاه اجازه ندهیم که به قلب، روح و آزادی یک انسان نرخ و قیمت تعیین شود. وزیر خارجه آمریکا برای پایان بخشیدن به برده‌داری اصلی به عمل کردن قوانین تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا دیروز به یک زن عراقی که برای تامین امنیت یک زن یزیدی در کشورش تلاش کرده بود جایزه داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با آمنه اسن تبریکی داده که در ارائه خبرها به جهانیان در مورد خشونت علیه زنان یزیدی عراق تلاش کرد. در این گزارش 23 کشور جهان که در تلاش هایشان برای جلوگیری قاچاق انسان موفق نبودند در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا درج شدند که تایلند و روسیه در آن نیز شاملند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 90 روز وقت دارد تا در مورد وضع قیودات بالای کشورهایی که شامل فهرست سیاه تصمیم بگیرد. تخمین می‌گردد که سالانه 20 میلیون انسان قربانی قاچاق می شوند. این افراد تا حد زیاد به کار در معدن و پروژه های ساختمانی، خدمه و کار و بار جنسی مجبور ساخته می شوند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ او سورای سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای شنبه ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برایتان هستیم. در این برنامه موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به بحث میگیریم. در این برنامه شما هم البته از طریق تلفن، اسمس و فیسبوک در تماس شده میتونین و ابراز نظر کرده میتونین. تا لحظات بعد برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را به شما داریم. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با شماست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا به نیمه ساعت رسیدیم، 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با لیزا حیدری.
یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که ولسوالی کوهستانات این ولایت صبح امروز به تصرف مخالفین موصل دولت در آمده است. مسئولین امنیتی ولایت کنر میگویند که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان موصل در ولسوالی مراور این ولایت 14 مخالف موصل دولت کشته و 16 تن زخمی شدند. مقامات امنیتی هلمند میگویند که 2 تن را به اتهام فروش پول جعلی در این ولایت دستگیر کردند. آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره قاچاق انسان نام کشور ازبکستان را در فهرست کشورها یک ردیف بالا ارتقا داده و بلاروس را یک ردیف پایین آورده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است.
تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسه. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های هوای تازه و زن و زندگی. اما فراموش نکنید که رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج با شما خواهد بود.
هوای تازه. برنامه‌ای برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام دوستا و جوانان عزیز، با روزی که صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطلب برنامه هوای تازه. شما هم شوق و علاقه به گرفتن اسلحه دارین؟
خصوصا خود من شوق سلاح را داشتم. این 2 سال 3 سال میشه سلاح در شانه من.
پس گزارش یه هفته برنامه هوای تازه را در مورد علاقه جوانان به حمل سلاح‌های نارها و جارها، عواقب خطرناک و راه بیرون رفت از زورت تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن جوانان هر کشور نیروی فعال او مملکت محسوب میشن و غالبا کلمه جوان و جوانی در کنار کلمات چون انرژی، شادابی و تازگی به کار میرن. جوان به خاطر خصلت جوانیش دارای شور و شوق و هیجان است و غالبا سعی میکنه به نحو هیجان جوانیش تبارز بده. برخی از جوانان به اشتغال کارهای هنری، تحصیل، برخی ازدواج و برخی دگان به سرگرمی ها روزگار جوانی را سر میتن. اما هستن جوانانی که جوانی خود با حمل سلاح‌های نارها و جارها سپری میکنن و فکر میکنن که سلاح بر دوش بودن انسان یک سر و گردن از دیگران بالاتر مینمایند و بیشترین عقیده بر این است که گویا نوجوانی مرحله است که احساس غرور را در جوانان پرورانیده و خود از همه برتر میدانند و همچنان تلاش میکنند تا خود از دیگران بزرگتر جلوه بتن. تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس و حمل برخی از سلاح‌های گرم و سرد به مود و الگوی رفتار منفی مبدل شده و شماری از جوانان به حمل اسلحه شوق و علاقه خاص پیدا کردند. فرهاد باشنده شهر نو کابل میگه جوانان یک نوع مغروریت دارند که میخواین خود بلند جلوه بتن و با خود اسلحه میگردانند.
جوان یک غروریت هایی را که داشتن ماشون پیش خود به اصطلاح ایره پیش خود ترجیح میتن که با خود اسلحه داشته باشن در بین دیگه جوانا یک اندازه او بلند معلوم میشن.
اختر محمد یک تن از باشندهای ولایت فرا میگه از زمان خردسالی وقت جوانان میدید که سلاح سرشانه داشتن و در کوچه و بازار گشت و گذار میکردن، او هم علاقه پیدا کرد که سلاح داشته باشه.
برداشتن سلاح انگیزه های مختلف دارد. در زمانایی که ما طفل بودم میدیدیم که جوانای کاکا کاکا در اطراف شهر میمنه سلاح هم تو نو نو در سر شانه‌شان بودن، گشت و گذار میکردن. از اون زمان ما علاقه داشتیم که اگر یک سلاح در سر شانه خود همیشه برداشته با خود داشته باشه.
فرهنگ حمل سلاح در بین جوانان به یک نوع شوق مبدل شده. قسمی که ایده از جوانان میگفتند اگر در شانه کسی سلاح نباشه و با صدای بلند گپ نزنه گویا او جوان نیست و فاقد غیرت است. نجیب الله باشنده شهر میمنه که علاقه خاص به حمل سلاح پیدا کرده و مدت 2 سال میشه که در زیاتر عروسی ها با دوست ها با خود اسلحه میگردانم میگه.
خود ما از طفلیت شوق سلاح را داشتیم، باید سلاح در شانه ما باشه، در تو یا در جایی که میریم سلاح در شانه ما باشه. مردم هم دیگه علاقه مند یا نمون سلاح از قرطرکی در شانه انداختایی در شانه شانه هست دیگه میگرداند. خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم، این 2 سال 3 سال میشه سلاح در شانه ما هست گرفته میگردم تاو بالا. بعضی بچه سلاح در شانه شده خانه شان سلاح در شانه میگیره میره در توی یا فایر میکنه یا یکی دیگر میزنه. ایقت
نشر فیلم ها و سریال هم تا حد جوانان علاقمند به حمل سلاح کرده. همایون مالک عکاسی مصور در شهر کابل که مدت 30 سال میشه عکاسی میکنه میگه در این اواخر جوانان نزدش مراجعه میکنن که با تقلید از بچه های فیلم میخواین با اسلحه عکسشان گرفته شود.
زیادتر جوان ها خواهیم عکس هایی که مثلا لباس های ورزشی باشه، مثلا لباس های بچه های فیلم باشه، این تو چیزها را خوش میکنن. و یک تعداد که مثلا میخواهیم که با سلاح عکس بگیرن، مثلا از یک عکس های تفنگ دستش باشه و همی عکس هایی که مثلا به اصطلاح فیلمی، این عکس ها را پسند میکنن. همی عکس ها کس مثلا بچه فیلم خال اینجا خون مثلا بچه فیلم پشیمان نیست، همون اصلا پشیمان نیست. اما عکس میباشه که مثلا به سوال خود کل در خانه خودم دارن کمپیوتر را کس میدانه جور کنه. اما سرش روسی میشه، سرش رو میاد جاگزین از او عکس میشه سلاح دستش میگیره. این مستم این سیریال ها و این فیلم ها و یاره که میبینن این دلیل است که زیادتر میخوان که این چیزا عکس بگیرن.
خوب جوانان عزیز، وقت وارد شهر شدیم با بازار گرم فروش وسایل کودکان که زیادتر تفنگچه و سلاح‌های خرد و بزرگ بود روبرو شدیم. جاوید دکاندار تیمورشاهی شهر کابل که سامان بازی اطفال به فروش می‌رساند در گفت و شنود با ما گفت از وقتی که همین سریال‌ها نشر میشه تقاضای تجار و اطفال هم به چنین سامان بازی زیاد شده.
موترک است و گودی است و جرنگان است و بیلیارد است، تیر کمان است و تفنگچک های پلاستیکی که تو بالتی میخورن آواز دارن. منتا همی سریال ها را که میبینن، همی سریال پولا دلمدار را که ماندن، این همی زیاد تقاضای تفنگچک و چیز داره میدن. مثال تقاضای ملت است که ما میاریم اگر برای یک تجار که یک چیز مفاد کنه و موره میاره که نکنه و رید نمیاره. حالی تقاضای ملت است که نمیره بیار که اطفال ما با حساب که رئیسا و همی مردم های در شهر نوینیم دکان هاست میخرن دبر در چاره یا جاکوب سعی کنن میخرن بر طفلای خود که میگه اولاد ما ساتش تیر باشه خوبترش بیاره 500 باشه یا 400.
برخی از جوانان میگفتن ناامنی و بیکاری در کشورم جوانان علاقمند گرفتن سلاح کرده. کریم شو از ولایت کندوز میگه اگر سلاح نداشته باشن با مشکلات مواجه میشن.
در ولسوالی اختاش که هست کلگی سلاح داره و نبود ما اگر سلاح نداشته باشیم دیگه دشمن و دشمنداری است دیگه خانه به خانه. از این قریه تو باور کن که در اون قریه ما رفتن میتونم وقتی که اگر مرده میشم مردی خدا تا که سلاح نداشته باشیم ما انتقال دادن میتونیم.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
حمل سلاح یا چاقو نزد جوانان گاه باعث میشه که اونا در نخستین برخورد و مشاجره لفظی از او استفاده کنن و موجب مجروح و یا از بین رفتن کسی شوند. عبدالمحبوب متعلم صنف 12 لیسه محمود طرزی چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
در یک چند روز پیشتر همینجا بچه ها در بین خود دوا کرده بودن، دوست بچه ها از کنمود کردن بیدیم تلاشی از مکتب تیر میشن تفنگچه اونو یک دونه بچه بود بچه ها کار خوده که تفنگچه در فرق داد اونو کنیم جای بچه کش چشی، یعنی تو از مک اثر نباشی یعنی او از مک اثر نباشه. این دیگه رقم گپ ها پیدا شده دیگه بعد این کار خوب نیست، غلط است، کوشش کن از این کار دست بردار شوند دیگه. از این کارا بسیار کارهای دیگر شاید انجام بدن.
شوق و علاقه داشتن به این وسیله شوم گاه انسان به سوی خطرات میکشانه و گاهی از اثر احساسات جوانی متوجه نشده خود به درد سرهای بزرگ و یا حتی روحی زندان میسازند. عبدالله یک تن از افسران پلیس شهر کابل که با چندین واقعه مواجه شده چنین گفت:
یک چند روز پیش ما گزمه رفتیم در طرف دالمان، یک موتر بسیار تیز آمد از بغل ما تیر شد، ما در رنجر بودیم، موتر شخصی بود، بسیار با سرعت تیر شد، از دم روی یک زی یک رنجر دیگه برآمد، رنجر برآمد می دو دانه تایر زی یک رقم بلند شد که سر دو تایر رفت پس آمد، موتر در زمین خورد، آمدیم در زیر سر زیرزمینی را گیر کردن، گفتیم چرا اولی را تلاشی کردن، یک دانه از برچای قاطق میگن که تخت تخت میکنه خلاص میکنه، از او پیشش دیگه یک تا تفنگچه کارت نداشت، چرا؟ ما خودم کارمند هستم، کارمند کجاست هیچ کارت نداره، خود این مردم ها از شوقی سلام میباشن به دردشان نمیخوره، خودشان در جنجال میندازن، اونم مورد دوزه معرفی کردیم، شاید هم از دوسیه خلاص نباشه.
سلطان محمد که در زمانهای گذشته از کریر سپری کدم میگه در گذشته نگاه کردن سلاح مجاز و نزد افراد و اشخاص حیثیت ناموس داشت، چرا که از او به خاطر دفاع از وطن و ناموس کار گرفته میشد، اما حال شرایط تغییر کرده. بیاین در این مورد از خودش بشنویم.
در او زمان در او شرایط که مثلا این بچه که مثلا حال فعلا نگاه میکنن سلاح پیش خود این گپا نبود، بود بسیار یک تعداد محدود عمل میکردن، اما دیگه کس حق بردن سلاح و گپا نداشت، ایتو همون نظام سابقه نیست، همون دیسپلین سابقه خانیس. مثلا نمو امروز شرایط فرق کرد، کسی با می ساتری مثل ناموس حال فعلا به نظر ما که چون ما در زمانهای سابق عسکری کردیم اما چیز پیش ما هست، راستی صلاح حیثیت ناموس انسان داره، ولی حالو گپ نیست، حالو بسیار یک چیز ناچیز یک چیز مثلا بی ارزش وره، در هر جایی که بخواین مثلا هر کسی که مثلا صلاح را عمل میکنه همو رو به صورت صحیح نگاهداری کرده نمیتونه و نمیکنه، این همیست که عواقبش عواقب خطرناک از این بسیار گپای دیگه باره.
خرید و فروش اسلحه نارها و جارحه در حالی که طبق قانون بدون جواز ممنوع است، اما امروزه در اثر بیمبالاتی مسئولین در بازارها آزاد بوده و جوانان برایتی او را به دست آورده میتونند. عبداللطیف دولتزه یک تن از تفنگ فروشان سرای لطیف شهر کابل میگه چون آنها تفنگچه و تفنگای شکاری مفروشند، خریدارانشان هم از شهر و ولایت است که برخی از آنها به خاطر شوق خریداری میکنند. او در این مورد گفت:
فعلا خو یک میله و دو میله سو فاین تکس اینی هم اجازه ملتیبار است و ما قانونی اجازه دارم یا که ایره از کشور ترکیه و از کشور روسیه و پاکستان ایره اجازه داده اجازه نامه داده یاره میاره تجاره و ما با فروش میرسانیم دیگه از در ولایت میه دیگه بعضی مردم با شکار میمره بعضی مردم با یکی کسی شوق داشته باشه از سفید است همجوان توفنگ در خانه خوب است و با شکار نه با این خوامش کده خود بگردانه این چیز شوق نیست یا همیش گشتاندن نیست شوق چیز شوق است با رشخن زدن نیستنه میره بگردن وصله باشه وصله غیر قانونی است و تفنگ مجاز اعتبار داره.
دکتر محب الله زغم شاعر و نویسنده افغان میگه صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب نشانه بگیره و اما هدف امروز کی است؟ همو یک انسان نازنین، پس جوانان از این هدف گیری بد دوری کنن.
در پشتو ما یک لنده داریم میگه دخور توپک و استاکار دخور جوانان و خون بستا پر غاره بینه. صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب از بین برده میتونه و هدف کی است؟ اما تر یک انسان نازنین است که از بین میره. دیگه حال باید جوانای ما به این فکر کنند که خداوند انسان خلق کرده باعث اشرف المخلوقات باعث خلیفه خود، وقتی که تو سالار امرای تم ممنون میکنی و یک انسان که خلیفه خداوند داری زمین است از بین میبری، فکر کن که تو در مقابل خلقت خداوند چه یک گناه عظیمی را مرتکب شدی و این هیچ باعث افتخار نیست که انسان باعث قتل شوه، این بدترین گناه است و از این باید مردم عار داشته باشند نه که به او فخر کنند.
پس برای بیرون رفت از این اوضاع نامناسب و وحشتناک کدام را پیش گرفت؟ بازم آقای زغم در این مورد چنین گفت:
ما فکر میکنم که رای بیرون رفتش ایست که یکی خوب فامیلا متوجه بازی های اطفال خود باشن، به با وقتی که برشان سامان بازی میخرن سامان را بخرن که به انکشاف ذهنی و فکری اطفالشان کمک میکنه، یا اگر بازی های کمپیوتری را میخرن، در بازی های کمپیوتری هم تعداد زیاد بازی هایی هست که سالم است و باعث رشد فکری اطفال میشه، این وظیفه فامیلا است. و دیگه وظیفه بزرگای قوم و ملا امامای مساجد و سیاست مدارایی است که همونطور که یک وقت بنابر ایجاب شرایط و مقتضیات زمان جنگیدن یک فریضه بود، امروز دور بودن از جنگ و آوردن صلح و همزیستی و سلامت آمیز یک ضرورت مبرم جامعه ماستند. اینا هم باید پیامای خود به این موضوع توجه جدی کنند و همچنان شاعران و نویسنده های ما باید آثار خود این مسائل رو تبلیغ کنند تا ای که مردم دوباره به طرف یک جامعه سالم رو بیارن.
ای وطن دار گلم هی دم با دم با ما بکن، ما صلح می خواهیم جهان، ما صلح می خواهیم جهان.
خوب جوانان عزیز، با امید روزی که هر یک از جوان کشور به جای حمل سلاح قلم و کاغذ به دست داشته و از این طریق به مقاصد خود نایل شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.
و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین.
دخترم 16-17 سال میشه که روسی کرده، هنوز هم بورتو نمیدن که از خانه ننی چی ورده.
لار میتم رالو ندیس اس کی ایت اغا سوری مشکن اغا پوری میخکت چریم لارن دک دغه شوخ کلیمه رو کول.
در برنامه کنونی زن و زندگی بحث داریم روی موضوع فرق قائل شدن میان برگزاری ازدواج دختر و پسر و ابراز خوشی و تا حد توان پوره کردن بعضی از رسم و رواج ها در عروسی دختر و پسر. با ما باشید. ازدواج یکی از مهمترین مراحل زندگی هر انسان دانسته شده. نیازهای عاطفی و جنسی، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن و نیاز به صمیمیت میتونه در یک ازدواج صحیح و موفق تا حد مطلوب تأمین شود. اما رسیدن به این موهبت را بیشتر خانواده ها به خصوص در مناطق دوردست افغانستان به سبب دید دورنگ و تبعیض میان دختر و پسر از دخترانشان میگیرند. بیاین در آغاز گفته‌هایمان از زبان دختران و زنان افغان بشنویم که با چگونه عمل کرده در مراحل ازدواج خودشان و یا دخترانشان روبرو شدند و از این سبب چگونه آرمان‌ها و عقده‌های گره خورده در دل‌هایشان برای همیش ایجاد شده.
اسمم شبنم است. نیم سال میشه عروسی کردیم. من فامیل من مادرم خوب بود و بیدر کلانم هیچ خوب نبود کردم. هیچ خوش نبود. هیچ خوشی نمی‌کردم. مثل که من کدام گناهکار باشم. هیچ تقصیر نبودن. مثل که در عروسی مادرم مثل که یک میمان آمده باشه. فامیل من تا کاکایم شان خوش نبودن. مثل که در کدام پاتی آمده باشن. بیدرم نامزد تحصیل زیاد خوشی کردم. فلم مرداری ساز و دیگه باز دادم. شینی خوری بیدرم داشت. عروسی من هیچ خوشی نکردم. گفتم که شما دختر هستین، ده دختر مردم خوشی نمیکنن. وقته ده دلم ماند. وقتی که وارم میدیدم خودم هم میفه جگرخون میشدم. وقتی فامیل خسرم دیدن که یا قدر به تفاوت است با هم دیگه سر ما شیرک شدن که سرچستانه بطی و قارشو هر وقت که شور میخورد میگفتن که فامیل ده دوی دوی ده قصید نبود به چیز نداد. ست و ست دیگه آدم رنج میبرد.
نام عزیز است، از قربان هستم، فعلا در کابل زندگی میکنم. در دوره مجاهدین یک دخترک من بود که زرگ یک صورتی بود. من مکتبم نموندم که درس بخونم. دخترم را گرفتم، یک کس پیدا شد دیده نامزاد کردم. ما یک سال بعد شاروسی دادم دستان 14 سالگی. جز دیوره براش من چیز نکردم. براشان گفتم که هیچ چیز کردن نمیتونم. او گفتن کلی مسئولیت ما میگیریم. وقتی که دختر موریسی کرد صبحش خوشوش آمد از خانش هم پرده دروازه شکند. گفتم جزای مادر تبر تبزان کن. دیگر روزه تا شیطی لیف شکند از پیشش برده. سه سال ما کمل برای دخترم کلو نکرد که مادرت برای جز نداده. دخترم 16-17 سال میشه که روسی کرده. هنوز هم بوره تو نمیدن. تو همیالی رو من رنجش رو میکشم.
اسم ما ماجان است. اگه با بچه خوک چیزی که به دنیا می بود خانیش گل می زنم، آرزوهایش پوره می کنم. دمی قریه ما دمی با دیده دیدم پیسیش زنده و سلامت می گیره، نه جیز می تا نه ریز می تا خانه خوشو کامد. یک چند وقت که زندگیش دیر شد میگه تو را فروختت، مادر نبود که یک دانه دستمال بدید که یک جوره کالا برد بتا با بچه می یک جوره کالا کنه که واسه سرمانش برایه. با صداش دیدی لاتکوب و بی خبر که تو چی دادی و اینقه پیسه گرفت و فروخت و اینقه خرج گرفت و بسیار شنیدیم که پیسه آرسی دختر خود گرفته بچه خود آرسی کرده، دمو آرسی بچه خود دخترم توی کرده روان کرده. چیز نی دیگه اتا یک بستری گفته بسترم گواش ندارم بچه خیل اونم تو یک وقده میکنه سبا روز اونم تانه در روی دخترشونه.
اما کسانی هم هستند که در محبت و رواداری بر دخترشان توجه بیشتر دارند و پامال کردن حق یک فرزنده به نفع فرزند دیگه نمی پسندند. نورالحق باشنده قریه کشک ولایت بلخ در قطار ای کسا است.
نبی علیه السلام می فرماید که هر وقتی که در خانه آمدی اول باید سر دختر خود ببوس کنی. من خودم این دختره که من در صنف 12 درس می خوانم دیگه در صنف 8 تا من او را بسیار دوست دارم. قیمت بها کالا را برشان می خرم. میگه نبی علیه السلام می فرماید که دختر وقتی که از خانه پدر رخصت میشه گایج نداشته باشه یک پیاله یک چاینک به یک سلا یک مثال داده. خصوصا با دختر زیاد باید چی توجه کنم. عروسی شما داماد پیسه نمی گیریم تو یا نه وجیزه یا کلش حرام است.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
سوال در اینجاست که چرا بسیاری از خانواده ها تمام هیجان و ابراز خوشی و آمادگی هایشان را تنها برای ازدواج پسران و یا برادرانشان به کار میبرند و برای دختران و خواهرانشان سهم ناچیزه و یا هم حتی سهم قائل نمیشن. پاسخ این سوال را تا حد از حاجی ملک یکی از شهروندان افغان میشنویم.
یک عروسی میشه، اگر عروسی بچه باشه بچه‌ها همشیراشون بسیار خوش میشن. وقتی که عروسی دختران میشه خود برادرشون خوش نمیباشه، فامیلش، پدرش، بچه‌ها وقت در کوچک دوستاشونی باشن دیوالاشونی باشن حتی به ما گفتن نمیتونن اظهار کردن نمیتونن که عروسی هم شیرین باز این چه رقم خجالتی شرم است. وقتی که از خودم هم شیرین عروسی شد من بسیار خفه بودم برش و حتی دوستای خودم نگفتم قدر باش نمیدادم، مزد باش نمیدادم که یک دختر میگم فامیل ما یک مال مردم میگفت مثل حیوانه که با فروش برسانی همین رقم دختر ما با خودم خوش نبودم که کوچه نمیخواستم بیرون برم چون کس بر نگه که عروسی هم شیرین است. همین چیزا من بسیار خفه بودم در کار چون پیسه از ما بود و به نام بچه‌ها شد این کار ما خوش خودم.
مورد دیگه که در چنین خانواده ها رایج است تبعیض بین دختر و پسر است. اونها داشتن دختر را مایه دردسر و بی‌آبرویی میدانند که باید همیشه تحت نظر باشه تا کار خلاف عرف خانواده و همسایه ها انجام نده. دخترها مال دیگرانند و برای دیگران اونها را بزرگ میکنند. دختران تا بزرگ میشن و ازدواج میکنند نانخور اضافی هستند. از همین رو میزان بی‌سوادی دختران و زنان در این خانواده ها بسیار بالا است. اونها یا سواد دارن و یا کم سواد هستن و همیشه در سنین پایین به ازدواج داده میشن. گلبیبی یکی از زنان که سالهای زیاده از زندگیش میگذره اما هنوز گلمند است که با تویانی او پدرش عروسی برای برادرش کرده اما خودش دست خالی به خانه شوهر فرستاده. از این سبب سالهای را که با شوهرش گذشتانده در مقابل فامیل او احساس کمی
میکنه.
یک سال از جوان شدنم میگذشت که مرا در مقابل 40,000 افغانی تویانه با یک مرد پیر عروسی کردند. با وجود که پدرم تویانه زیاد در آن زمان از خانواده داماد گرفته بود اما برای من هیچ چیز به نام جهیز نگرفت و مرا با دست خالی به خانه شوهر فرستاد. پدرم با آن پول عروسی برادرم را با نام نشان کرد. با وجود که از عروسی من سالهای زیاد می‌گذرد اما عقده آن در دلم تا هنوز باقی مانده است به خاطر که من از این حق محروم و بختم سیاه بود.
اعمال خشونت معمولاً از سوی پدران و برادران بزرگتر تحمیل میشه که به کاربرد کلمات رکیک، فحش و دشنام جز این روش خشونت بار در مقابل دختر است. یک دختران هنگامی که به خانه شوهر میره به خاطر بی‌توجهی خانواده پدر باز هم به بهانه‌گیری‌های غیر معقول، فشار آوردن‌های روحی و روانی، لات و کوب و حتی تهدید به مرگ، محروم کردن از رفت و آمد به خانه پدر و اقارب و غذا در بیشتر خانواده‌های شوهر برشان ایجاد میشه.
شوهرم بسیار زیاد هر وقت نمیده، پدرای من نمیمونه خانه، دیگه خورای من خانه نمیمونه، خود من نمیمونه، مرا جار میده، همیشه سر مقال مقال میکنه که باشی هیچ وقت خانه پدر مادر خود نره، همیشه شوهرم هیچ خوبی نمیکنه کردم.
ایمل صافی دکتر معالج در شفاخانه صحت روانی کابل به ای باور است که دختر و پسر هنگام ازدواج هر دو از خود خواستها و آرزوهایی دارند که بهتر است والدین تعادل را در تهیه امکانات برای فرزندان چی دختر و چی پسر مد نظر داشته باشند.
دختر خانم ها وقتی که عروسی میشن و از طرف فامیل پدر در مقابل از او یک تبعیض قائل هستند، چون با پسر خود بسیار زیاد مصارف میکنن، اما با دختر خود هیچ مصارف نمیکنن، در حالی که حق سلام دختر است. دختر و پسر از لحاظ روانی هم پرابلم ها و مشکلات که متقابل میشه، هر دویشان متقابل میشه، هر جنسیت از خود خواهشات علیحدہ دارن، اما خواهشات دارن، باید در حد توانمندی فامیل خواسته های دختر خود را برآورده بسازه. کسی که هیچ توانمندی نداره اما وقتی که پسرش عروسی میکنه برش زیاد قرض میکنه، اما دخترش که عروسی میکنه حتی یک بیران اضافی برش نمیخره، کی بالای روان دختر بسیار زیاد بد تاثیر میکنه، عقده ها را تداوی میکنه و این عقده ها باز در آینده ها کلانتر شده میره و باعث انزجار از او دختر از فامیل خود میشه و حتی خود کم میشماره و در آینده ها هم چی چیزه در فامیل آینده خود تکرار میکنه، دختر زیادتر نوازش داده شوه چون از خانه میره دیگه. وقتی که توانمندی نمی داشته باشه قناعت باید برش بده بسیار با محبت و با مهر و نگوی که تو به خانه دیگه کس میری با مچی. فلهذا توجه زیادتر به خانم ها باید صورت گیره، از لحاظ روانی زیادتر متضرر میشه و مشکلات روانی در آینده در فامیل های آینده نو تشکیل وجود میاره.
تبعیض بین فرزندان دختر و پسر از دید شریعت نیز مردود است و والدین در مقابل بی‌توجهی به دختر نسبت به پسر از تعلیم و پرورش گرفته تا رخصت کردن او از خانه پدر هنگام ازدواج در پیشگاه خداوند جوابگو خواهند بود. توضیحات بیشتر را در این مورد از شمس الحق فروتن کارشناس مسائل دین میشنویم.
اسلام دین عدل است، دین مساوات است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آبا و والدینی که در رابطه با یک دختر تشویق کرده میگه خوشبخترین مادر کسی هست که اولین فرزندش دختر باشد. فأدبهن و احسن تأدیبهن و اونا را خوب تربیه بکنه، با امرای اونها خوبی بکنه. و در حدیث هم آمده که لینو مع القوارج، یعنی یک دوشیزه را تشبیه میکنه با شیشه، یعنی با این دوشیزگان و این دخترایتان و این خواهرایتان که امرایتان در یک فامیل هست در خدمتتان میکنه، اینا را نوازش بتین و نرمی بکن. در اخیرین تقریر پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حجۃ الوداع خانمهایتان امانت خداست پیشتان، اتقوا فی النساء، درباره زنها از خدا بترسین، تعامل دوگانه و برخورد دوگانه با پسر و دختر این چیز نیست که برای ما دین آموختنده باشه. اگر کسی اندک هم از دین و با دین رابطه داشته باشن از این کارا مبرره است.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر پدر یا مادر در میان فرزندان خود جانب عدالت و مساوات را رعایت نکنه و با این کار باعث شود که حق یکی به نفع دیگری پایمال شود و از بین بره یا احساس حقارت یا خودکمبینی در فرزند ایجاد شود، چنین رفتار گناه است. پس با در نظر داشتی گفته ها بهتر است مادر و پدرها حقوق فرزندان را نه از دید جنسیت بلکه از دید انسانیت، قانون و شریعت مد نظر داشته باشند تا با تضمین آسایش و آرامش روحی و روانی بر خود و فرزندان و تشکیل خانواده سالم مسئولیت خود را بهتر انجام داده باشند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. سعادتمند باشید.
پر در دست نه جسد میبوسد خدای ما از حد گذرانه.